شش عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. تعداد رسمی جانباختگان کرونا در ایران به مرز 14,000 نفر رسید. هلال احمر از مرگ 4 نفر در حوادث جوی و سیل در 58 شهر و روستای استانهای شمالی ایران خبر داد. و میلاد جنت، شاعر و مترجم، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، شمار رسمی قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در ایران را تا روز پنجشنبه 13,600 تن و شمار کل مبتلایان به کرونا را در ایران بیش از 267,000 نفر اعلام کرد. نهادهای مستقل آمار و ارقامی را که روزانه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه می شود تایید نمی کنند. خانم لاری 12 استان از جمله خوزستان، کردستان و مازندران را در وضعیت قرمز اعلام کرد و گفت 14 استان هم همچنان در وضعیت هشدار هستند. در هفته های اخیر شمار روزانه مبتلایان بیش از 2,000 نفر گزارش شده و تعداد قربانیان نیز سه رقمی شده است. شماری از مقامات بهداشتی خواهان بازگشت برخی محدودیت ها به تهران و شهرهای بزرگ شده و نسبت به پیامدهای عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار دادند. وزارت بهداشت در بیانیه روزانه خود همچنین بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله گذاری فیزیکی، شستشوی دست‌ها و استفاده از ماسک از سوی شهروندان نیز تاکید کرده است. مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مرگ 4 نفر در حوادث جوی و سیل در استانهای شمال ایران خبر داد. به گفته این مسئول 13 استان در روزهای اخیر درگیر سیل و آب گرفته بودند. به گفته هلال احمر سیل در این مناطق جاده های ارتباطی از حدود 58 شهر و روستا را مختل کرده و هزاران سیل زده بر جای گذاشته است. مقام های محلی در شهرهای مختلف خسارات مالی به مزارع، خانه ها و کسب و کارها را میلیاردها تومان برآورد می‌کنند. کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه از بازداشت میلاد جنت، شاعر و مترجم، در روز 24 تیر 2 روز پیش توسط نیروهای امنیتی خبر داد. بر اساس اطلاعیه این کانون، ماموران امنیتی در زمان بازداشت خانه او را تفتیش کرده و برخی وسایل شخصیش از جمله لپتاپ و تعدادی از کتابهایش را نیز با خود بردند. هنوز خبری در مورد اینکه چه نهادی و به چه دلیل میلاد جنت را بازداشت کرده انتشار نیافته، اما وبسایت هرانا خبر داده که آقای جنت پس از بازداشت یک بار با خانواده خود تماس گرفته و گفته است تا یکی دو روز دیگر آزاد می شود. در هفته‌های گذشته مهدی سلیمی و اکبر جباری، دو نویسنده و پژوهشگر دیگر، نیز در ایران بازداشت شدند. نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بامداد پنجشنبه بار دیگر در خطوط مرزی با یکدیگر درگیر شدند. در جریان دور تازه درگیری‌ها بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ که از روز یکشنبه آغاز شده، تاکنون دست کم 16 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. به گفته وزارت دفاع ارمنستان، نیروهای آذربایجانی روز پنجشنبه بار دیگر روستاهای منطقه را با خمپاره هدف قرار داده و با پاسخ ارتش ارمنستان روبرو شدند. منطقه ناگورنو قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان است و زمان پایان جنگ در سال 94 در کنترل ارمنستان قرار دارد. اقدامات بین‌المللی برای پایان دادن به این بحران تاکنون به نتیجه نرسیدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شماری دیگر از مقام‌های کشورهای جهان خواستار توقف اجرای حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه متهم اعتراضات آبان 98 شدند. دونالد ترامپ در توییتی به فارسی نوشته است: سه نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شدند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این سه نفر پیامی اسفناک به دنیا می‌فرستد و نباید انجام شود. انتشار خبر تایید حکم اعدام معترضان آبان ماه با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شد. میلیون‌ها توییت از سوی ایرانی‌های سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید در توییتر منتشر و برای ساعاتی به ترند اول جهانی تبدیل شد. وکلای این سه متهم روز چهارشنبه اعلام کردند که به آنها برای نخستین بار اجازه داده شده که به پرونده متهمان در مرحله اجرای احکام دسترسی پیدا کنند. بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی، روز چهارشنبه گفت عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی برای نقض حکم اعدام کافیست.
این پرونده اصلا در مرحله دادسرا وکیل نداشته. قانون مقرر داشته که در پرونده هایی که مجازات اون حبس ابد و اعدام باشد، باید در تحقیقات مقدماتی متهم وکیل داشته باشه و اگر خودش وکیل انتخاب نکنه، وکیل تسخیری باید براش انتخاب کرد. این سه متهم فقط یکیشون، یعنی امیر حسین مرادی، وکیل داشته. اونم وکیلش من بودم که اصلا اجازه دخالت بهم ندادن. بنابراین در مرحله تحقیقات مقدماتی این نقص وارده و همین یه نقص کافیه که در واقع حکم رو نقض کنه.
مقامات قوه قضاییه هنوز درباره رسیدگی مجدد به این پرونده و احتمال لغو حکم اعدام اظهار نظر نکردند. وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک همراه با تولیدکنندگان غیر عضو اوپک پلاس در سطح تولید خود از ماه اوت بازنگری کردند. اعضای اوپک پلاس بر سر یک کاهش 7,700,000 بشکه‌ای تا اواخر سال جاری میلادی به توافق رسیدند. تولیدکنندگان عمده از ماه می دو ماه پیش با کاهش تقاضای نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا روزانه نزدیک به 10,000,000 بشکه از تولید خود کم کردند. قیمت نفت نیز که در ماه آوریل به بشکه 16 دلار سقوط کرده بود در روزهای اخیر به حدود 43 دلار در هر بشکه رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از افزایش تقاضا برای نفت خام در سال آینده میلادی خبر داده بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات طرح اعمال مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردند. مخالفان طرح می‌گویند این طرح نه تنها منع و بازدارندگی لازم را نخواهد داشت، بلکه باعث افزایش اجاره مسکن و به هم ریختگی بازار مسکن می‌شود. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه کلیات طرح دو فوریتی اعمال مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردند. بر اساس آمارهای رسمی حدود 2.5 میلیون خانه خالی در ایران هست که 500,000 واحد آن در تهران است. قبلا طرح اعمال مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت مطرح شده بود، اما در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان بر تأثیر آن بر تنظیم بازار مسکن صحبت کردند و موافقان آن اعلام کردند طرح جدید باعث عرضه خانه‌های خالی خواهد شد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
بیاریم که بازار مسکن ایران یک بازاری است که بسیار پراکنده و کدره مثل سایر بخش‌های اقتصاد ایران. بنابراین نمیشه انتظار داشت که با این سیاست گذاری میزان عرضه بیشتر بشه، کما اینکه برخی از کارشناسان هم گفتن که اجرای چنین سیاستی باعث میشه که بازار مسکن کدرتر بشه و عرضه کنندگان مسکن به جای اینکه مالیات بدن دور میزنن اون رو با غیر شفاف کردن و با نوشتن دو قرارداد، یک قرارداد واقعی و یک قرارداد تصنعی و یا حتی با شیوه های دیگه پنهان میکنن معاملات خودشون رو. به این وسیله میشه انتظار داشت که عدم شفافیت در اقتصاد مسکن بیشتر بشه و بنابراین به نظر نمیاد که این سیاست بتونه فرضاً تأثیر چندان زیادی داشته باشه بر قیمت ها.
الیاس نادران نماینده تهران در مخالفت با این طرح گفت اعمال مالیات سنگین بر خانه های خالی افراد را مکلف میکند که منبع درآمدی را از سایر خانه هایی که افراد اجاره میدهند پرداخت کنند. و همچنین گفت این طرح نه تنها من و بازدارندگی لازم را نخواهد داشت، بلکه باعث افزایش اجاره و به هم ریختگی بازار مسکن می شود. احمد علوی، اقتصاددان:
این سیاست گذاری با توجه به اینکه درآمدهای دولت کاهنده است قابل فهمه، اما دولت به جای این سیاست که به هر حال نوع عوام‌گرایی درش هست بهتره که درآمدهای مالیاتی خودش رو از لغو معافیت نهادهای رهبری و جلوگیری از فرار مالیات‌های این نهادها در واقع افزایش بده درآمدش رو، به جای اینکه از این سیاست ناکارآمد و عوام‌گرایانه استفاده بکنه.
مهرداد چکینی نماینده رودبار هم در مخالفت با این طرح اعلام کرد در طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی باید پیش‌بینی درآمدهای حاصل از این مدل نیز صورت گیرد. و همچنین گفت بررسی این طرح با این فوریت سبب می‌شود بازار مسکن به هم ریزد و قیمت آن چند برابر شود. احمد علوی، اقتصاددان:
اینکه قیمت مسکن چند برابر خواهد شد دشواره، گفت برای اینکه متغیرهای بسیار اقتصادی وجود داره مثل نرخ تورم یا عرضه یا تقاضا که موثره، ولی با تیره و تار شدن بازار مسکن باید گفت که مصرف کننده نهایی، اونایی که به هر حال خریداری میکنن مسکن یا اونایی که اجاره میکنن، به خاطر کدر شدن، غیر رقابتی شدن، غیر شفاف شدن، اونها زیان میبینن. منتها این زیان تا چه اندازه خواهد بود دشواره که بشه تخمین.
از ابتدای سال 97 قیمت دلار از 4700 تومان به 23700 تومان در روزهای گذشته رسیده و بسیاری از مردم برای حفظ دارایی‌های ریالی خود به بازار مسکن یا ارز روی آوردند. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که قیمت مسکن در تهران طی ماه خرداد نسبت به ابتدای سال جاری 23% و نسبت به خرداد پارسال 42% رشد کرده و نسبت به ابتدای سال 97 تقریباً 4 برابر شده است. گزارش هاکیز اجاره مسکن حتی با شتابی بیشتر رشد کرده است.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که زندگیشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
درویش گنابادی 29 ساله است که در زندان کرج به سر می برد. از 2.5 سال پیش زندانی است، اما در این مدت کمتر نامی از او شنیده شده است. امین صفاری یکی از صدها درویشی بود که بهمن سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر این اقلیت مذهبی از خرم‌آباد به تهران رفت و به تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران پیوست. تجمعی که به درگیری با مأمورین حکومتی منجر شد و بازداشت بیش از 300 درویش گنابادی. امین صفاری یکی از این بازداشت شدگان بود که اول اسفند سال 96 مانند شمار دیگری از درویش در گلستان هفتم مورد ضرب و جرح مأمورین حکومتی قرار گرفت و بازداشت شد. او چند ماه تحت بازجویی بود بدون دسترسی به وکیل مدافع و محروم از ملاقات با خانواده و نهایتاً پس از بازجویی‌های طولانی پرونده‌اش به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت تا قاضی ابوالقاسم صلواتی سرنوشت آن را تعیین کند. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس عنوان شده بود. اتهام‌های یکسان که در پرونده بیشتر درویش بازداشت شده در وقایع گلستان هفتم مطرح شد. 23 سال زندان، 148 ضرب شلاق، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور حکم سنگینی بود که قاضی صلواتی برای امین صفاری صادر کرد. در دادگاهی چند دقیقه‌ای و غیر علنی. این درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشوفوی محبوس بود. تا آذر ماه 98 که در پی انتقال درویش به زندان‌های مختلف در ایران او هم به علتی نامعلوم به زندان کرج انتقال یافت. از حکم 23 سال زندان امین صفاری 7.5 سال آن قابل اجراست و این درویش 29 ساله باید دست کم 5 سال آینده را هم پشت میله‌ها سپری کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. فرصت دارم که یک بار دیگه یادآوری کنم که میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه کاربری رادیو فردا @فردگرام برای ما بفرستید. همونطور میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو هم در کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda دنبال کنید.